بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجا شیخ علیه الرحمه در این که ببینیم موضوع حرمت تکلیفی در اینجا چیه؟ بعد از آنی که میدونیم معامل فاسده و چی اشاره حرام کرده تکلیفاً که جهنم داره، در مثلا بیع خمر فرسون، اینجا شیخ فرمودن که نقل و انتقال به قصد ترتب اثر محرم. ما احتمال دادیم، عرض کردیم که این نقل و انتقال که شما فرمودن سه احتمال در عبارت میاد. اینو ما ننوشتیم، حالا بعد نوشتیم توی صفحه همون که خلاصه کلام شیخ این سه احتمال درش هست. البته احتمال بعدی، یه احتمال این که این مراد حقیقت نقل و انتقال باشد، که یا او منشأ و عقد مسببی، وقتی که شما انشاء میکنی بعد نقل و انتقال محقق شده. نقل و انتقال از باب این که سببش دست شما، قدرت بر سبب، قدرت بر مسبب چنده، پس شما قدرت بر نقل و انتقال داری، این نقل و انتقال حرام است. احتمال میدهد یعنی انشاء نقل و انتقال، همونی که دیگران میگن. شیخ هم همین رو میخواست بگید، مثلا گفت نقل و انتقال یعنی اونی که مستقیما دست شما، اونی که مستقیما دست شما سو انشاء نقل و انتقاله. پس مراد شیخ به نقل و انتقال انشاء باشه. احتمال هم داده بارم، احتمال بعیدیه که مراد نقل و انتقال خارجی، یعنی تسلیم و تسلم، یعنی قبض و اقبال. اما این نیست، این معامله نیست. اون که قبض و اقباض که معامله نیست، شراب بهش بده دستش، این بهش نگه معامله. بنابراین این سه احتمال هست. اما حالا نوعا کلام شیخ خواهم کردن بر خود نقل و انتقال که حقیقت نقل و انتقال باشه. اون وقت اگر ایشون بخواد بگید که این نقل و انتقال حرام است، احتمال میده یعنی انشاء نقل و انتقال، همونی که دیگران میگن. شیخ هم همین رو میخواست بگید، مثلا گفت نقل و انتقال یعنی اونی که مستقیما دست شما، اونی که مستقیما دست شما سو انشاء نقل و انتقاله. پس مراد شیخ به نقل و انتقال انشاء باشه. احتمال هم داده بارم، احتمال بعیدیه که مراد نقل و انتقال خارجی، یعنی تسلیم و تسلم، یعنی قبض و اقباض. اما این نیست، این معامله نیست. اون که قبض و اقباض که معامله نیست، شراب بهش بده دستش، این بهش میگن معامله. بنابراین این سه احتمال هست. اما حالا نوعا کلام شیخ خواهم کردن بر خود نقل و انتقال که حقیقت نقل و انتقال باشه. اون وقت اگر ایشون بخواد بگید که ایشون فرمود نقل و انتقال حرامه به قصد ترتیب اثر محرم، اینجا چند تا اشکال به ایشون دارد. اشکال اول این بود که مرحوم آیت الله خویی داشتن که شما این قصد رو بی خود میگی، برای که او دلیل لعن الله بای الخم مطلقه نداره. لعن الله بای الخم دسته که به قصد ترتیب اثر محرم باشه. این اشکال اولیشون که دیروز عرض شد. اشکال دومی که ما داشتیم این بود که حالا برفرض انصراف میگی، شیخ میگفت انصراف، اگر شما گفتی حکم تکلیفی انصراف داره، یعنی حرمت معامل مال اونجاست که من قصد بکنم که شراب بخوره، اگه قصد کردم که برد کاجب کنه یا مثلا سرکه بکنه، این دلیل حرمت انصراف داره. خب وقت در وضعش هم بگید انصراف داره، پس از بگید باطل هم نیست. در صورتی که ایشون میفرمود اگر چنون چه قصد اثر محلل کرد، انصراف داره، حرمت نیست، مگر اسباب تشریع. از این که میگه اسباب تشریع، معنیش یعنی پس معامله فاسد هست، منتها حرام تکلیفی به جان آورده. اون وقت چون فاسد است، اگر شما به عنوان شرعی بیاری تشریع کرده اید. ما عرض میکنیم که شما وقتی که یه قدم پیش اومدی و گفتی دلیل حرمت تکلیفی انصراف دارد از اینجایی که من قصد اثر حلال کردم، خب پس دلیل وضع هم بگو انصراف داره، یه باطل هم نیست معامله. چنان چه مثلا اون مرحوم صمد خونسواری میگن که نه اینجا دیگه دلیل حرمت، دلیل فساد هم نمیگیره، معامله فاسد نیست. و به خصوص روایت توحف العقول هم اون نجس و چیزهایی رو که میگفت معاملش نیم، میگفت که لما فیه من الفساد، و بعد آخر روایت گفت صنایع اگر هم جهت محلل دارد هم جهت محرم، اینجا معاملش مانعی نداره، یعنی صنعتش مانعی نداره که ما ازش استفاده کردیم، معاملش هم مانعی نداره. بنابراین معامله در صورتی که یه چیزی هم منفعت محلل دارد هم محرمه، مخصوصا اگه قصد منفعت محلل بود، دیگه اصلا معامله باطل هم نیست. و حرمت رو ما در روایت حمله بر حرمت وضعی کردیم، حلیت و حرمت وضعی. و علاوه بر این شیخ انصاری علیه رحمه به خصوص باید این کارو بکنه، برای اینکه ایشون احکام وضعیه رو میگه خودش مستقیما مجعول نیست، از تکلیف انتظام میشه، پس صحت و فساد از حرمت تکلیفی استفاده میشه. وقتی که حرمت تکلیفی گفتیم نیست، پس حرمت وضعی هم که فرع اونه بدیگی نیست. پس این فرمایشی که شیخ داشتن به اینجور تفکیک کردم بین تکلیف و وضع و حرمت تکلیفی رو گفتن نیست در اینجا، دستو که قصد اثر محلل کردی، معذالش منتظم شد معامله فاسده، که اگر به جا بیاری تشریعه این تفکیک ایشون نمیتونیم بپذیریم. نه هم که گفته لا تره الخم، همی که گفته لا تره الخم هم روی فاسده. میدم لا تره از حرمت بیع خمر فسادش هم چشم میکنم. خب اون شما میگی شاید همون حرمت تکلیفیش باشه، و حالا به علاوه بر این بالاخره یه اشکال ما بوده، این چه با اچه تجار و با این لا تجار، این چه دلیلی است که حرمت تکلیفیش از اونجایی که به قصد طرف تو به اثر حلال باشه منصرفه، اما حرمت وضعیش همچین میخکوم شده که منصرف نیست. نه، اگه بنا شد که در اینجایی که قصد اثر حلال کردی معامله حرام نباشه، فاسد هم نباشه دیگه. و یکی اصلا در خیلی اینجاها به روایت تو بزرگان مثلا متأخرین به روایت تو عفر و غول و اینایی چه دکی بیرن همه اینجا ضعیفه، عمده دلیل و اجماع میگیرن. اگه عمده دلیل اجماع شد، اجماع دلیل لبیه و قدر متیقنش اونجایی میشه که قصد اثر محرم بکنی. پس این تفکیکی که شیخ علیه الرحمه علیه الله بین تکلیف و وضع داشتن، این برای ما قابل پذیرش نیست. اشکال سومی که هست که اگر ما گفتیم نقل و انتقال حقیقی، نه انشاء، خود حقیقت نقل و انتقال، اینش که حرامه، اگه ای باشد باید ایشون ملتزم بشن که پس این معاملات رو اگر یه کسی اومد مرتکب شد صحیحه. چرا؟ برای اینکه حرمت تکلیفی به چیزی تعلق میگیره که در تحت اختیار شما باشه، شما باشه. اگر چنون چه شما مثلا یه جا کسی اصلاح کشیدت میخواد یه کسی رو بکشه، اگه ما میدونیم که این قدرت نداره مثلا فضیری اصلاح رو روشن بکنه، که این معنی نداره دازه نزنیو. این که نزنی معلوم میشه که میتونه بزنه، که ما بگویم نزن، کسی که قدرت نداره بزنه که نزن معنی نداره که. بنابراین متعلق تکلیف باید تحت اختیار باشه. این که ما بهش میگویم شراب و نفروشی ها خلاف شرع کرده و بگیم این حرمت رفتش رو خود حقیقت فروش، پس معلوم میشه این قدرت فروش داره، حقیقت نقل و انتقال و این قدرت داره، تحت اختیار این هست که میدیل نکن. پس معلوم میشه اگر بکنه این نقل و انتقال محقق شده. خب این حرف ابو حنیفه درست میشه. ابو حنیفه برخلاف اونی که میگفتن نهی در معاملات موجب فساده، میگفت نه اصلا نهی در معاملات دلیل بر صحت معامله. میگفت من که نفرشی کرامه بود معنیش است ای بفروشه فروش محقق شده. بنابراین این اشکال سوم به شیخ علیه الرحمه این است. حالا ظاهر عبارتش اگر شیخ علیه الرحمه میخوان بگن اونی که منی و انحس حقیقت فروش و معامله، پس معلوم شد حقیقت معامله در اختیار من هست که اگه بفروشم فروش محقق شده، نقل و انتقال محقق شده. این تعبیر نقل و انتقال، نقل و انتقال حقیقی معلوم میشه محقق میشه که ببینم که نکنه دیکارو، اون وقت این لازمش میشه که پس بگیم این صحیح معامله. با این که فقها همه اینجا ملتزمند که علاوه بر این که کار حرامیست معاملم فاسده، پس این راهی که شیخ درست کردن که موضوع حرمت تکلیفی رو یه چیزی قرار دادن که مستلزم صحت معامله است، این کار درست نمی کنه. باید یه چیزی موضوع قرار بدن که با فساد معامله بسازه. حقیقت نقل و انتقال نمیشه موضوع باشه.
صحت پیش متعامله یا پیش عرف خودش این هم یه چیزیه، یعنی ممکنه اینها خودش متعامله ترتیب اثر میگه که تو ترتیب اثر عقلانی ترتیب اثر مثلا لازمه
ببین
شرم ترتیب اثر داده
حقیقت نقل و انتقال. حالا این انقلس ما داریم انقلسشو میرسیم میگیم ببینیم این حقیقت معامله یه این روشتی حقیقت معامله حقیقت نقل و انتقال این همین است که مال به اون منتقل بشه و به این منتقل بشه. همونی که حقیقت نقل و انتقال است که مردم واقعا بیه میدونن و بیه است اونو میگه نکن، معلومه که عیب کنن میشه نزنیو دست دیدت نزنیو، معلوم میشه زدن در اختیار منه که نگوی نزن. اگر
ایجاد معامله یا عرفی میتونه بکنه،
خب پس انشاء پس
از ایجاد معامله
پس انشاء پس انشاء من
اوغلام اصلا فکر معامله میکنن در آثار رو باشه.
خب پس نهی به
این اثر رو باشه
پس نهی به انشاء من میخوره نه به حقیقت نقل و انتقال، اون ازش به اون میخوره برگشتش میخوره به انشاء که قول دومه منشأ من رو مثلا نشده که بله این نقل و همین که مرحوم امام داره نقل و انتقال مولایی حقیقت نقل و انتقال که اگه شعاره جلوش را گرفته بود پیش میرفت، اما ایشون این حقیقت نقل و انتقال لولایی ایشون میگه ما دیگه هم چیزی نداریم، این حقیقت نیست که چرا مولاییه، یعنی اگه شعر جلوشو نیمی گرفت وقت نقل و انتقال بود، پس نقل و انتقال می کنه
نقل و انتقالیست پیش متعامله ایست یا لااقل پیش نظر زخور من ترکیب حتی بدون اعتنایی به احکام شعر هیچ اعتنا نمی کنم، همون چیزی رو که عرف مثلا فرمونیم
بالاخره انشاء من حرومه یه نقل و انتقال، اگه انشاء میگه انشاء فرد ما میگیم او قول بعده، ما صحبت سر این است که میخوان با قطع نظر انشاء که فعل منه حقیقت نقل و انتقال حال بنابرای این که عبارت شیخ مراد به این نقل و انتقال میگه نه انشاء من حقیقت نقل و انتقال، حقیقت دیگه مولایی نداره، حقیقت حقیقته، حقیقت نقل و انتقال معلوم شد حقیقت نقل و انتقال پیشش دست منه که من تا بکنم نیکم چه میگه نکن و الا اگه من دست منیست و هیچی محقق نمیشه در خارج این معنی نداره چیزی که نیست در اختیار منم نیست منو نهی بکنه. باز معنی که انشاء منه ولی شارع امضا نکنه. پر میزنه یه منشعه باشه باید پر بزنه منشعه دیگه ولی در اعتبار خودم باید پر بزنه دیگه. حالا ببینید اشکال سوم ما اینه، بعد شاید این قلتقل حلش کنه. ببینید وسالتا اشکال سوم به شیخ که داریم اینه ان مقتضا کون الموضوع للحرمت تکلیفیه المسبب، منتها مسبب رو این معنا میکنیم، یعنی حقیقتا نقل و الانتقال اگه ای باشد مقتضاش و صحت المسبب و تحققه به ایجاد سببه، معلوم میشه میشه که میشه نکن. اذ الحرمت و تکلیفیه تتعلق به ماه و تحت اختیار المکلف، اون وقت مسبب اگر به واسطه سبب محقق میشه پس مسبب تحت اختیار منه، برای اینکه مقدوره به واسطه مقدوره. این کان المسبب یتحقق به سبب ایجاد سببه، اگه اینجوری است که من تا که حالا ایجاب و قبول کردم واقعا نقل و انتقال محقق میشه، این کار مقدور از دل مکلف دل قدره علا سببه، چون سببش و قدرت دارم پس مقدوره. و این کان لا یتحقق به ذالک، اما اگر جوری است که به انشاء من محقق نمیشه فلا یکون تحت اختیاره حتی یحرم علی، پس اون تحت اختیار من نیست تا بدم بگم حرامه. چیزی که من نمیتونم و تحت اختیار من نیست چطور میگه نخون. و به عبارت اخرى النهی عن حقیقت المعامله یکشف عن صحتها لو اوقعت و الا لم یکن معنا للنهی تحریمی عنها، پس حرف ابو حنیفه درست میشه. و حال اینکه مشهور اینو نمیگم، مشهور ما میگم این معاملات علاوه بر که حرومه فاسده، پس فاسد که هم پس معلوم میشه موضوع حرمت نمیشه نقل و انتقال واقعی باشه برای که محقق نمیشه. پس به شیخ میگیم برای موضوع حرمت یه چیزی دیگه باید فکری بکنیم. بله. اینه ولیکن در مشهور القائلین به حرمت بیع الخم و امثالها قائلون به فساد المعامله ایزن فلا یمکن کون و متعلق نه حقیقت مسبب. این قد حالا این قد یه حدی که آیون میزنن بگید بابا جون این معامله اگه بخواد واقعا صحیح باشه صحتش به این است که من اعتبار بکنم این خرید و فروش را و عرف و شرعم این اعتبار منو صحه بیذارن، یعنی اونا هم اعتبار بکنن. خیلی چیزا هست که ما اعتبار میکنم، من اعتبار میکنم، من مثلا فرض بگیر رئیس جمهور دنیا اعتبار که خفیف المعونه، خب من اعتبار میکنم الان، اما مردم اعتبار نمیکنم، کسی به یه اعتبار ما برای اعتبار ما ارزش قائل نیست. این معتبر ما یه چیزی لغویه، اما پیش خودم اعتبار کردم یعنی این دلخوش هم هستم، این بعضی آدمان خوربول هستم ما نامه زیاد داریم به عنوان امام زمان، این زیاد این روزا هست هی میدیسه بعد امام زمان رو دستور بده به کیا اینا و اینا همه اینا شما تحت فرمان من این دونیم نم از اون خیلی هم ترخوش است به این اعتبار خودش، اما خب کس اعتبار نمی کنه اینو. حالا منظور این است که اینجوری انقلت اینجور بگید، بگید که صحت معامله و ترتیب اثر برش فقط به اعتبار شما نیست، شما باید اعتبار بکنید، عقلا و شرع هم اعتبار بکنن، وقت معامله صحیحه. اما ممکنه من اعتبار کردم و شرع و عرف اعتبار نکردم. این که ما میگیم نقل و انتقال، اونش که در اختیار منه، ما میگیم نهی شده، یه سرش دست منه، یه سرش دست گفته بود که من مثلا میخوام دختر فلون شاه بگیرم، چیزی اینا تمام کاراش بده، فقط یه دشتی که گفته من راضی هستم همه چی، اما او راضی نشده تنور زد. حالا اینجا اونش که در تحت اختیار منه، که این شراب مال او، آقا پولهای او مال من، اینو من جدن اعتبار کردم و اینو مثلا شهر و عرف اعتبار نکن. اون وقت نه، همیشه تعلق میگیره به امر اختیاری. اونش که تحت اختیار من است، همیشه خودم اعتبار کردم، اینو شارع نهی کرده. اما اون جهت شرعش و اعتبار عرفش که دست من نیست، چون دست من نیست او اصلا نمیشه حرمت بیاد روش، ولی که فعل من نیست که او. پس شیخ که میفرماید حقیقت نقل و انتقال، یعنی همین حقیقت لولایی، یعنی همینی که اگه شرع و عرف جلوشو نمیگرد، وقت پیش میرفت و با و باهی و امضا میشد، اما حالا که اونا صحه روش نیذاشتن متوقف شده. من حقیقت لولایی اینه. اون وقت بنابراین این که ما میگیم نقل و انتقال، یعنی حقیقت نقل و انتقال او اندازه که دست منه. این گفت قلتو ما که سال قلتو ما شما یک تو قبول نکنید، قلتو که این برگشتش به همون انشاء، پس هم که انشاء محرومه. بسی منشه و انشاء که یکی منشه، حقیقت منشه وقتی است که شارع هم امضا بکنه دو بره پیش، اما اگه عرف هم امضا نمی کنه، شارع هم امضا نمی کنه، پس یه انشاء محرومه. و وقت این برگشتش به قول دومه که بعد میرسیم. پس نگو نقل و انتقال، بگو انشاء نقل و انتقال، انشاء هم خفیف المعونه. پس برگشتش به حرف دومه که مرحوم ایروانی اشکال کرده به شیخ و همینطور دیگران،
در جایی که عرف و معامله رو صحیح میدونه، نقل انتقال رو صحیح میدونه و شرع صحیح میدونه، همین مورد خم، خم رو اقلا در جامعه مجتمعات خودشون نقل انتقالش رو صحیح میدونه.
خب بازم پیش نرفته. خب
بنابراین این نکتهش تمام همینجاست که نقل و انتقال از نظر خودت، یعنی من ما بود به تو متعامله
کرد به اثر بایی، اونی که در اختیار خودمه، اونی که در اختیار من همون انشاءمه چیزیه.
نه
ترکیب اثر جدن میخوام، نه ترکیب اثر، یعنی نه به ترکیب اثر میخوره، نه به ترکیب اثر که نمیخوره. شیخ فرمود حقیقت نقل و انتقال، ببین بحث در این است که آیا انشاء حرومه یا نقل و انتقال. روی این فرض که شیخ مرادشون به نقل و انتقال انشاء من نباشه، حقیقت نقل و انتقال، میگیم این حقیقت نقل و انتقال که دست من نیست، که اونیش که دست من نیست، این که من اعتبار کردم. خب من اعتبار کردم این همون انشاء من است دیگه، وقت منشه بابا انشاء هم یکیه دیگه. خب همون اعتبار باشه، باز
نقل و انتقال باشه، اعتبار
باشه، باز این نقل و
انتقال،
یعنی من انشاء کردم هم نشده، من انشاء کردم هم نشده، من انشاء کردم هم نشده، این در حقیقت برگشتش به انشاء. یه خورده مثلا باشه منشأ من که به انشاء منه، اما نقل و انتقال نیست. نقل و انتقال یعنی واقعا داد و ستد محقق بشه خارجه. ببین این قول یعنی جز انشاء نداره، یعنی جز انشاء نداره، همون انشاء دیگه. خب بله این منشأ من اینجا قائمه به انشاء خودم، چیز دیگه نیست. بله خب ببینیم، من اینجا اشتر فهم قول صحت المعامله فتوقف و به اعتبار المتعاملن لها جدن، که خودی متعاملن اعتبار کنن، مضافن الى اعتبار العرف و شرع لذالک، که شرع اما اعتبار
ولیس اعتبار العرف و شر تحت اختیار المکلف حتی یتعلق به تحریم. عرف و شر اعتبار میکنم که دست من نیست، پس حرمت به اون تعلق میگیره، حرمت به اونی تعلق میگیره، به اون قسمتی که دست منه. فالتحریم یتعلق بالقسمت التي تكون تحت اختیاره، عن النقل بحسب بقصد الجد مع قطع النظر عن امضاء الشرط له و عدم امضائه. مثلا کارش هم نداریم، اونیش که دست خودم است که من نقل دادم، من نقل دادم، حالا شر قبول نکرده نکرده. قلتو ما گفتیم هازا رجوع عن کون المتعلق للحرمه حقیقتا نقل و انتقال، پس معنی که حقیقت نقل و انتقال متعلق و حرمت نیست، و که حقیقت نقل و انتقال اصلا دست من نیست، یه سری دست دیگریه. و معالهو یعنی معال ای هست الا کون المنهی عن انشاء المتعامله کما یعطی بیانو، بر یکیش بینید که پس انشاء متعامله این حرامه، نه خود نقل و انتقال. حقیقت نقل و انتقال نیست، یعنی نقل و انتقال از ناحیه تو، اونی که از ناحیه منه کما انشاء منه، برگشتش به این میشه. حالا این هم اشکال سوم. حالا من میگم اونو داریم برداشت میکنم نوشتیم حالا ما اونم میرسیم برابه انجا. ما اینجا بالاخره روز بس آقایون نظرش نیست که ما یک چیزی به اختیار کنیم و بریم، اما هر چه حرف ما اینجا داشتن جمع کرده تقریبا شش تا شده، شش بحث شده. حالا ما تا زور میریم. حالا ببینید ورابن اشکال دیگری که به شیخ علیه الرحمه هست این که فرمودم اگر چنون چه به قصد اثر محلل به جا آورده باشد این حرمت ذاتی نداره دیگه معامله، اما حرمت تشریعی داره. این ظاهرش اینست که مطلقا حرمت تشریعی داشته باشه، در صورتی که مطلقا حرمت تشریعی نیست تو کار. این دو تا اشکال بهش وارده. حرمت تشریعی در اونجاست که یه چیزی که از شرع نیست من به عنوان شرع بخوام به قالب بزنم که ادخال و مالعی سفدین فدین باشه، اگر من شرابو که می فروشم و می دونم معامله باطله به این قصد که بی خود گفتم یا آخونده معامله فاسده، نه خیر شرعم درسته و به عنوان شرع میخوام قالب بزنم، این تشریعه. اما اگر نه ما به عنوان این کار ندارم و پولش رو میخوام، میگن معامله فاسده، میگم گفت هندونا دوزیده بود میخورد، گفتم آقا اینا مال مردمه، گفت من برای خوناکیش میخورم، کار ندارم به حرام و حلالش. اگر من کاری به حرام و حلالش ندارم، اینه که من شرابو میفروشم نمیخوام بگم نه خیر این جایز است و آخوندا بی خود میگن و این جزء دینه، من از بابی که پولشو میخوام معامله میکنم. این یه تشریع نی، این فقط یه کاری خلاف شرعی کردم. مثلا حال شیخ میگه خلاف شرع هم نشده، اگر چنون که به قصد اثر محلل بفروشم، من به قصد اثر محلل میفروشم برای پولشو میخوام، میخواد صحیح باشه میخواد فاسد، اگه اینجور باشه این تشریع نی. این حاضر اولا، پس تشریع این که ظاهر عبارت شیخ این است که الا من جهت تشریع، اینجا تشریعه، تشریع در بعض جاها پیدا میشه. اشکال دیگری که هست این که این بس همه جا میاد، آیا در اون جاهایی که انسان تشریعن یه چیز رو به جا میاره یا تجریعن به جا میاره این سرایت و عمل واقعی هم میکنه؟ اگر چنون چه من مثلا فرض بگیرید به عنوان تشریع یه رکوع تو نمازم اضافه کردم، به عنوان اینکه این رکعت من دو تا رکوع داشته باشه مثلا، حالا رکوع موجه بطلانه، فرض کنید به عنوان اینکه دو تا سوره رو به عنوان که جزء نماز این رکعت من دو تا رکوع داشته باشه مثلا، حالا رکوع موجه بطلانه، فرض کنید به عنوان اینکه دو تا سوره رو به عنوان که جزء نماز است جا آوردم، این که او قصد من تشریع، تشریع امر قصدی است، من در دلم قصد کردم یه چیزی که جزء دین نیست جزء دین بشه. حالا میتونیم بگیم این سوره خارجی که من خونم اینم حرامه، عمل حرامیه؟ اگه من یه نمازی رو خوندم به قصد تشریع، اینجا قصد من قصد خرابیست، حرام تشریع، اما تشریع امر قلبی. آیا حرمت امر قلبی او التزام قلبی که حرامه سرایت میکنه به عمل خارجی که خود این عمل خارجی حرامه؟ اگه من آب خوردم به قصد این که گفت نماز شب آب میکشد و مثلا مستحب به آدم بعد از نماز شب آب بخوره، من آب خوردم به قصد استحباب شرعی، اینجا این قصدی که من کردم کار خلاف شد، اما حالا این آبام حرومه، این آبه که من میخورم مثل شراب خورده باشم کار حروم به جا بردم. این خیلی ثابت نیست که حرمت تشریع سرایت به عمل خارجی بکنه. در تجری هم همینطوره، در تجری اگر من یه آبی رو خیال کردم شرابه و بعد به انواع شراب ورداشتم برای اینکه لجبازی با شرع کرده باشم و ورداشتم آبا رو خوردم یا خصه بعد مستی هم کردم مثلا فرض بگیری، حالا این که من قصد کردم شراب بخورم این کار خلاف، اما اینجا واقعی که شراب نبوده، آب بوده، حالا این آبا حرامه من خوردم، این فعل حرامیه. سرایت کردن قصد غلط به عمل خارجی این دلیل مبتمی میخواد. من آب خوردم، آب که خلاف شر نیست. من اعتبارم حرومه، اعتبارم این نه، من سوره قرآن خوندم، من قرآن خوندم، قرآن خلاف کنه، قرآن خوندم، من با سوره خوندم، قرآن خلاف کنه، کار من اون قصد من قصد غلط. بله؟ نه میخوام بگم ببین دلاخره آیا تشریع باز تشریع با بدعت چقدر فرق میکنه؟ تشریع که من به عنوان این که از دین است اینو به جا آوردم، به عنوان این که مثلا جزء دین است پس رو آب خوردم که بعد از نماز شب مستحب به آدم آب بخوره، به عنوان این که مستحب شریعت آب خورد، حالا من حرام خوردم مثل اینکه مشروب خورده باشم، من آب خوردم بابا جون، این قصد من قصد حرامیه. ولی ببینید من نشته ورا دهم ان
حرمت اگه آب نخوره فقط یه همسه قصد رو کنه حرمت میاد، اگه آب نخوره فقط
باشه، نه ممکنش بیان اینجور بگیم، بگیم اون قصدی که نه ممکنه ما اینجور بگیم، بگیم اگه قصد کردی و مبرز داشته باشه باید قصدت حرومه. ببینید قصدی که بکشد به خارج اما باز عمل حروم نمی کنه دا. قصد تو دلی خدا میبخشه، ولی اینکه اونم خدا ممکنه عقاب بکنه، اما ما روایات داریم که اشخاص رو به نیتشون عقاب میکنه، از باب اینکه ذهن انسان فضوله، از این نیت ها خیلی توش میاد، این به صرف نیت عقاب نمیکنه، اما برای این نیت اگه ترتیب اثر دادی وقت نیتت حرامه، نه اینکه عملم عمل حرامیه. مثلا فرض بگیری تیاره، در تیاره که میگن که جایز نیست تطیر، یه وقت تو دلم تفاعل بد میزنم یه اشکال نست، اما تفاعل بد زدم و دنبالش هم گرفتم، یا مثلا حسد تو دلم باشه خدا عقابم نمیکنه، اما دنبالش رو گرفتم، اگه او عملی که دنبالش میگیرم واقعا حرام شرعی بوده خب بله حرومه، اما اگر من تیاره کردم و بعد نتیجه شد دنبالش رو گرفتم فرسون از قوم رفتم اسفان، از قوم رفتم اسفان خلاف کرده.
اینه همه مفرسون با معاملات رو که یه قصد معامله میخواد و یه مفرس اون چیز بها دادی میشه در معاملات با اون مفرس
نه میدونم، نه وقت مفرس حرومه اینجا خلاف شرعه، نه این دلیل میخواد، نه عمل من ببینید شما اگر من همون دوال تجری من واقعا آب را خیال کردم شراب است و به قصد شراب برای اینکه لذبازی با مولا کرده باشم و حکم مولا رو زمین زده باشم ورداشتم و خوردم و یخت مبستی هم کردم. حالا بعد نکه آب خورد، حالا این آب خلاف شرعه؟
اصلا تحقق به همین آب خوردن، اصلا تحقق تکریب همین
خب آب آب حروم میشه و
همین این آب خوردن لحظیش آمده در این شراب
ما میسیم نه، ما میگیم قصدت حرومه، ما میگیم قصدت حرومه، ما تا قصدی که مبرز پیدا کرد اما قصد حرومه. حالا ببین آقا اینجا من نوشتم ورا بن ان نماز شرح الشیخ اخیرا من انه لو قصد الاثر المحلل تكون المعامله محرما من حيث التشريع يرد عليه اولا ان التشريع انما يصدق اذا اتى بالمعامله بقصد ان يكون صحيحا في الشرع وليس كل من يقدم على معامله فاسده يريد ادخالها في الشرع. ما شرابا میفروشم میخوام پولش رو بسونم، چه خاطر به حلال و حرومیش بر ربما یرید و تسلط علل عوض المعخوذ، پول رو میخوام بگیرم صحیحتا کانت المعامله او فاسده، این بهش میشه دوگی تشریع. و ثانیا ان المحرم فی باب تشریع و القصد الذی یتحقق فی قلب المشرع و سرایت الحرم الى العمل المشرع فی محل و کلامه، مثل باب تجری میشه که آیا عملم خارجم آب حروم میشه عمل مشرع و فی حرومه یا نه، او قصد شما که اینقدر خباست داری که قصدشو به خارجم سرایت دادی اما خود خارجم حروم میشه، این دلیل میخواد. خب ان قول ثانی فی المقام، اینه تا حالا قول اول بود که بگویم حقیقت نقل و انتقال، اینجا قول دوم اینیست که مرحوم آیه روانی در حاشیه داره و دیگران هم تقریبا خیلی تبعیت کردن از ایشون. بلعل قول ثانی فی المقام ما فی حاشیت المحقق الایروانی فرموده اونی که حرامه انشاء نقل و انتقال به قصد ترتیب اثر معامله بباشه حرمت و بعد فرموده سی بل معنا حرمت الاجتساب و حرمت انشاء نقل و انتقال، نه یعنی خود نقل و انتقال، این که به تو قبل تو رو انشاء میکنی اما به قصد ترتیب اثر المعامله عن تسلیم و تسلم للمبیع و الثمن، ترتیب اثر یعنی همچی انشاء میکنم که دنبالش خودم رو بعد بده کار بدونم شراب رو بدم به شما و پولش رو بگیرم، اما اگه یه انشاء ساده ای همسه انشاء میکنم برای که سرگرم کنی باشه سری شما رو میپیچونم، نمیخوام شراب بد بدم نمیخوام پول بستونم، هی میگوی بگو به تو، منم گفتم خیلی خوب به تو خفیف و نان، این میگه حروم نی انشاء حرمت و انشاء نقل و انتقال به قصد ترتیب اثر المعامله عن تسلیم و تسلم للمبیع و الثمن فلو خلا عن هذا القصد، یعنی عبارت حاشیه است، فلو خلا عن هذا القصد لم یتصف الانشاء الساذج، یعنی انشاء ساده به حرمت، نمیخوام بدم نمیخوام بسونم، اوزام گفت مهریه رو کی داد که گرفت، خیلی عقدا اینجوری است و من تو یه انشای میکنه رو مهر اما کی داد و کی گرفت مثلا. بعد میگه حالا حرف شیخ رو میخواد رد کنه، میگه این که شیخ فرمود که به قصد اثر محرم و صرف مبی در حرام، اینا رو شیخ از کجا گفته؟ این قیدا توش نیست. و این که شیخ فرموده انصراف داره، نخه ما قبول نداریم انصراف داره، این حالا رد شیخه. و اما قصد و ترتیب المشتری للاثر المحرم که یعنی میخواد شراب بخوره و صرف مبی فی الحرام فلا دلیل علی اعتبارهی، چندهو به شیخ اشکال میکنه، همون که آیت الله خویی هم اشکال کرد که اطلاق دلیل میگه بایع خمر لعنه لبایع خمر نداره به قصد خوردن و دعوا انصراف مثل لا تبع الخمر الی مال و اراده بالبیع شرب المشتری لها این مجازف از اون جزاف، این فرمایش محقق ایروانی. ها
حالا این عبارت رو دقت کنی آقایون مثل روایت الله خوی ما هرچون اینجا ذکر کردیم، ایشون میگن که همینطور که ما به شیخ اشکال کردیم گفتیم شما چرا مقید کردی به قصد ترتیب اثر محلل، این خلاف اطلاق به مرحوم ایروانی هم اشکال میکنیم، میگیم چرا میگویی به قصد تسلیم و تسلم؟ آیا محقق ایروانی اینو به عنوان قید ذکر کرده یا میخواست حقیقت انشا رو برو بیان کنه؟ انشا ببینید یه وقت انشا دروغیه سوریه، یه وقت واقعا انشا معامله میکنه. کی آدم واقعا انشا معامله کرده؟ اونجایی که راضی اسمه رو بسونه، واقعا میخواد شرابه بده به پول بسونه. آیا این که محقق ایروانی این عبارت رو گفت به قصد ترتیب اثر المعامله یعنی انشا مقید دقیقه یا نه دارد میخواد بیان بکنه حقیقت انشا رو در مقابلی که بعدش میگه انشا ساذج؟ یه وقت انشاء سوریه ای حروم نی، یه وقت نه جدی معامله میکنم، جدی لابد همین است که تو دلم میخوام برام رسونم که این به عنوان معرف انشاء جدی ذکر کرده، نه اینکه قید باشه تا بزرگان اشکال کنن بهش. حالا این رو فکر کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.